بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 20 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.
و حکومت او را استحکام بخشیدیم، هم دانش به او دادیم و هم داوری عادلانه.
در برنامه قبل درباره حضرت داوود سخن گفتیم، پیامبری که اهل مناجات بسیار با پروردگار بود و کوها و پرندگان آسمان در این تسبیح با او هم نوا می شدند. این آیه می فرماید خداوند به حضرت داوود افزون بر حکمت که به همه پیامبران داده است، منصب حکومت و قضاوت نیز عطا کرده است. با عبارت دیگر، حضرت داوود از پیامبرانی بود که نبوت و حکومت را با هم داشت. این خود نشان می دهد که جمع میان دین و سیاست امکان پذیر است و پیامبران تنها مأمور ابلاغ پیام الهی نبودند، بلکه هر جا که امکان پذیر بود خودشان اجرای دستورات الهی را در جامعه به عهده می گرفتند. آنها فقط در معبد یا مسجد نمی نشستند یا به پند و اندرز اکتفا نمی کردند، بلکه در هنگام لزوم در جایگاه حاکم فرمان روایی می کردن و در جایگاه قاضی حکم صادر می نمودن. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که حکومت باید بر اساس حکمت و عدالت باشد تا حقوق خداوند و مردم هر دو مراعات شود، و دیگر اینکه حکومت و قدرت در صورتی مشروعیت دارد که در اختیار انسانهای صالح و مردان الهی باشد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن.
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا رب.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در این قسمت از برنامه صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک با ما همراه و همسفر هستید. ما در پیشین برنامه به این نکته پرداختیم که سرای آخرت که سرای ماندگاری انسان و سرای جاودان بشر و ما آدمیان است، آنان که به بهشت می روند و از این دنیا تصمیم رفتن به بهشت رو دارند، زمانی که به بهشت وارد شوند همه نعمتها برای اونها فراهم است. اما سرآمد نعمتها یکی آن است که در اون بهشت و در اون جایگاه و در اون مکان هرچی را که بخواهید برای شما وجود دارد و صرف تصور و خواستن کفایت می کند و حتی نیازی به برخواستن و از ظرفی و از مکانی گرفتن نیاز نیست، بلکه شما همان گونه که بر اریکه ها و بر سریر ها و بر تخت ها آرمیده اید و نشسته اید، اون نعمت هایی که می خواهید در نزد شما حاضر می شود و برای همیشه هم هست، نعمتی که نه تمام شده نیست و نه محدودیت پذیر. در کنار این نعمت، نعمت بزرگ دیگری هم وجود دارد و آن ملاقات خداوند است و لقاء الله به تعبیر قرآن کریم، ملاقات خدا و رضوان خدا که مرحله عالی کمال انسانی است در بهشت برای انسان محب خدا میسر می شود. شما می دانید که اگر انسان سالیان سال در پی کسب رضایت محبوبی باشد و شیفته و دلداده او باشد، اگر زمانی به دیار محبوب راه یابد و در انتظار محبوبی که سالیان زندگی کرده بود اون زمان لحظه وصل فرا برسد، تردید ندارد که این انسان از همه داشته ها و نعمت ها و لذائذ و زیبایی ها و جمال هایی که در آن میادگاه و ملاقاتگاه گذاشته شده است چشم می پوشد و یک سر دیده بر جمال دوست می دوزد و از جمال او بهره می برد. خداوند عالم به همین دلیل است که رضوان الله اکبر را به عنوان بالاترین پاداش خداوند برای بهشتیان می داند، زیرا که ما در همین دنیا هم نمونه این نعمت وصل را که وصل دوست باشد و دلداده و معشوق باشد احساس می کنیم و در می یابیم که در برابر لحظه وصال هیچ نعمت دیگر و هیچ لذت دیگر نمی تواند در کام انسان شیرین بنماید. از وصل شیرین تر در عالم برای انسان وجود ندارد و لذا انسان هایی که در پی رضای دوستند و در پی جمال و وصال دوست، بالاترین نعمت همان است که در اون جهان و در اون سرای آخرت به این نعمت دست نیازند و به لقاء الله و رضا و شرف حضور او مشرف می شوند. لقاء الله، ملاقات خدا و رضوان خدا بالاترین و بالاترین مرتبه است که برای یک انسان بهشتی میسر می شود و این مسیر است که از زندگی دنیا باید برای ورود بدان دست پا کرد و از همین لحظه باید خود را آماده اون ملاقات مهم و اون خیره شدن به جمال دوست آماده بکنیم ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم برنامه را بشنوین. parstoday.com/dari نشانی سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حیاتی قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. داعش با انتشار ویدیوی مسئولیت حمله مسلحانه روز دوشنبه بر مطر حامل افراد طالبان را در هرات به عهده گرفت. در ویدیوی کوتاهی که در وبسایت اعماق وابسته به داعش منتشر شده است، دیده می شود که پنجره های یک مطر نظامی هدف رگبار مرمی قرار می گیرد و سپس این مطر از حرکت باز می ماند. وزارت دفاع طالبان تایید کرده است که افراد مسلح بر مطر حامل کارمندان قول اردوی 207 الفاروق در هرات حمله کرده و دو نیروی طالبان در این حمله کشته شدند. با این حال برخی منابع محلی گفتند که شمار تلفات طالبان در این حمله به 18 تن رسیده است. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعلام کرد که قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد اردو به منظور بررسی وضعیت امنیتی به بامیان سفر کرده است. رئیس ستاد اردوی حکومت سرپرست طالبان روز گذشته به بامیان رفته و با مقامات امنیتی بامیان دیدار و گفتگو کرده است. او در این دیدار به مسئولان امنیتی بامیان دستور داده که در جهت تامین امنیت این ولایت تلاش کنند. سفر رئیس ستاد اردوی طالبان با بامیان در حالی صورت می‌گیرد که در جنگ بین مهدی مجاهد و نیروهای طالبان هزاران آواره بلخابی با کوه‌ها و دره‌های ولایت بامیان پناه بردند. ریاست مهاجرین و عودت کنندگان بامیان با تازگی گفته که بیش از 500 خانواده بیجا شده بلخابی را ثبت کرده است. طبق معلومات هنوز این آوارگان کمک‌های فوری دریافت نکردند. حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان قدردانی کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزی امروز اعلام کرد وی در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان ولایت‌های خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت و با خانواده‌های زلزله زده افغانستان ابراز همدردی شد. جمهوری اسلامی ایران 4 محموله کمک‌های اولیه را با 4 فروند تیاره و 3 محموله کمک جداگانه را با 3 تریلی به مناطق زلزله زده خوست و پکتیکا فرستاد. این کمک‌ها شامل خیمه، کمپل، پوشاک و مواد غذایی و بهداشتی بود که میان زلزله زدگان توزیع شد. نظامیان ترکیه 3 پناهجوی افغانستانی را به ضرب مرمی کشتند. نیروهای امنیتی ترکیه به طرف مینیبوس حامل پناهجویان افغانستانی در ولایت وان آن کشور فایر کردند که بر اثر آن 3 پناهجوی افغانستانی از جمله یک طفل و یک زن کشته شدند. برخی منابع خبری شمار کشته‌های این تیراندازی را تا 12 نفر اعلام کردند. نیروهای امنیتی ترکیه همچنین اخیراً 35 مهاجر افغانستانی را در ولایت وان توقیف کردند. ترکیه در ماه‌های اخیر شرایط پذیرش پناهجویان را بسیار دشوار کرده و گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که نیروهای امنیتی این کشور به سوی پناهجویان افغانستانی مستقیماً تیراندازی می‌کنند. از زمان آغاز پروازها از ترکیه به افغانستان در 27 جنوری 2022 تا کنون حدود 26,000 پناهجوی افغانستانی توقیف و به طور اجباری به کشورشان بازگردانده شدند. با هدف ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی، مربیان وزارت داخلی طالبان برای بیش از 50 تن از آمرین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش های فنی و تکنیکی داده است. جزئیات را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صدد ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی در کشور هستند. ترینران وزارت داخلی طالبان برای بیش از 50 تن از آمرین جنایی حوزی مرکز و ولسوالی های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش های فنی و تکنیکی داده است. آمرین جنایی واحدهای اداری ولایت بدخشان بعد از فراگیری آموزش های فنی و تکنیکی در بخش های کریمنالستیک، کریمنال تکنیک، بررسی محل واقع و اثرات انگشت آموزش دروزه دیده و دوباره به وظایفشان برگشتند. مولوی عبدالغیاس عباس آمر جنایی ولایت بدخشان میگوید آمرین جنایی تمام واحدهای اداری بدخشان آموزش های لازم را در بخش های مختلف جرم شناسی آموختند و این روند برای خودسازی نیروهای پلیس ادامه دارد.
در بخش هایی که درس خواندن. بررسی محل واقعی بود که اصلا نشانی انگشت بود، بایومتریک بود، دینی بود، یعنی آهان درسهایی که مربوط خصوصا با کریمینال تکنیک، به مدیریت کریمینال تکنیک بود، همه گیر اینها که است هم درسی و هم عملی آموختن. انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده از این درسهای خواندگیشان اینها کار بگیرن.
مسئولان فرماندهی امنیتی بدخشان ظرفیت سازی تخصص و مسلک سازی را در نظام پلیس اصلی مهم خوانده و می افزایند فرهنگ مکافات و مجازات را برای منصوبین پلیس روی دست گرفته و مطابق آن منصوبین پلیس را تشویق و یا تنبیه خواهند کرد. مولوی عبدالحق فرماندهی پلیس بدخشان از پلیس ملی خواست که در کنار دانش تکنیکی و مسلکی تقوا، صداقت و پرهیزگاری را نیز در نظر بگیرند.
یک منصوب، یک کارمند کار خوب میکنه باید تقدیر شود، باید براش امتیاز داده شود، باید ترفیع بکنه. اگر یک مسئول، یک منصوب، یک کارمند به کفایتی میکنه، غفلت وظیفه میکنه، رسیدگی با مو لایحه و طرز عمل کارش نمیکنه، باید او آدم تنبیه شود.
در همین حال معیز الدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان در خصوص این برنامه میگوید آمرین جنایی آموزش های لازم را فرا گرفتند و این روند ادامه دارد.
تعداد 50 تن از منصوبین امنیتی پلیس بدخشان بعد از فراگیری سلسله آموزش های تکنیکی و مسلکی در بخش های مختلفی وظیفوی اونها فراغت حاصل کردند و فارغ شدند و چنین ورکشاپ‌های احتمالاً در آینده هم دایر شود.
از سوی هم منصوبین جنایی ولایت بدخشان که این آموزش‌ها را فرا گرفتند میگویند آموزش‌های فوق بسنده نبوده و باید برای ارتقای سطح آگاهی و فهم نیروهای پلیس برنامه‌های دیگری نیز از سوی وزارت امور داخله در نظر گرفته شود. این آمرین جنایی بعد از فراگیری آموزش‌های در روزه توسط ترینران وزارت داخله فراغت حاصل نموده و با عقد تصدیق دوباره به وظایفشان برگشتند. این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان جرم‌های جنایی در کشور افزایش یافته و واقعات خودکشی زنان و ترور افراد کماکان ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
اداره کمک به فقرا در ولایت قندهار افغانستان از جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در این ولایت خبر داد. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
با آنکه مسئله کسانی که در کوچه ها و پس کوچه ها و در شهرها خصوصا در بزرگ شهرهای افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان متکدیان یا کسانی که از مردم خیرات و به سوال پول می‌خواستند در این اواخر نسبت به گذشته بیشتر شده است و این سلسله با آنکه از سالها به این سبب بنا به مشکلات اقتصادی مردم افغانستان جریان داشت، اما در این اواخر بر اساس برخی گزارش‌ها این تعداد این افراد در افغانستان و بالاخص در شهر قندهار بیشتر شده است. با دنبال مسائل اقتصادی، بحران اقتصادی در افغانستان و اینکه تعداد زیادی از مردم افغانستان خصوصا قشر جوانان شغل و وظیفه‌شان را از دست دادن و زمینه کار و اشتغال زایی بعد از تحولات اخیر در افغانستان نسبت به گذشته کمتر شده، بر اساس برخی گزارش ها به تعداد تکدیگری در جنوب افغانستان افزوده است. بر اساس برخی گزارش ها متکدیان یا کسانی که از مردم در شهر یا در بازار و قریه پول به خیرات یا سوال یا کمک میخواهند به تعداد آن افزوده شده است. از طرف دیگر مقامات محلی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم بعد از افزایش این مسئله متوجه شدند و برای حل این مشکل وارد اقدام شده است. اداره کمک به فقرا در ولایت قندهار میگویند که جمع‌آوری این افراد را و سازماندهی و ساماندهی آنان را هم آغاز کرده است. بر اساس این گزارش‌ها این برنامه‌ای که در آن این افراد از سوی مقامات محلی جمع‌آوری می‌شوند اعلام کردند که 10 نفر از این جمله را از کوچه‌ها پس کوچه‌ها و سرک‌های شهر قندهار که مشغول خواستن پول از مردم سوال یا خیرات یا صدقه بودند آنان را جمع کرده و حکومت محلی تحت پوشش خود قرار داده است. مقامات محلی در قندهار میگویند که اداره مربوطه به این مسئله که رسیدگی میکند و فقرا و نیازمندان قندهار توجه میکند و برای رفع این معضله که یک مشکل اجتماعی در شهر هستند اقدام کرده است. حتی بر اساس مقامات محلی این اداره این افراد را از اماکن عمومی، از پیشروی مساجد و مراکزی که مردم در اونجا بیشتر رفت آمد دارد تحت پوشش قرار می دهند. یکی از مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که برای اینکه این افراد مزاحم شهروندان در شهر نشود، برای آنان توصیه کردند، کمک کردند و باید دیگر آنان کسی که تحت پوشش قرار گرفته شده است مزاحم مردم نشود. به گفته مقامات محلی در اداره مربوطه قندهار تا اکنون 10 نفر ثبت شده است و خصوصا حتی مشخصا گفتند که 60 نفر که مشغول در کوچه های شهر قندهار بودند جمع‌آوری شده، با آنان رسما وارد پروسه کمک رسانی شده، ماهانه با آنان 1000 افغانی و مقدار از مواد غذایی با آنان اهدا می شود و آنان هم تعهد کردند که از این به بعد مزاحم مردم و شهروندان نمی شود. اما برخی گزارش ها حاکی از آن بود که برخی از این افراد که تحت کمک هم قرار گرفته بود دوباره به خواستن خیرات پول از مردم وارد عمل شده بودند و از سوی ماموران مربوطه هم شناسایی شده است.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از ساماندهی متکدیان در جنوب افغانستان. خانم دانیلز، معاون مدیر کل سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران امروز در ولایت خراسان رضوی حضور یافت و از مهمان شهر تربت جام بازدید کرد. ابوذر رحمانی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، در تربت جام گزارش می‌دهد.
به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اطلاع شما می رسانم امروز مهمان شهر تربت جام میزبان هیئتی از اعضای سازمان بین المللی مهاجرت با نام IOM بود. خانم ایگوچی فلورن دنیلز، معاون دبیرکل این سازمان، به همراه چند تن از نمایندگان آن در کشورهای مختلف با سفر به خراسان رضوی و حضور در مهمان شهر تربت جام از وضعیت سکونت و خدمات رسانی اتباع ساکن در آن بازدید کردند. در این سفر که فرامرز رمضانی، معاون اداره کل اتباع و مهاجرین وزارت کشور و همچنین سید علی قاسمی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خراسان رضوی نیز حضور داشتند، ابتدا جلسه اداری با هدف اطلاع از آخرین وضعیت اتباع ساکن در میهمانشهر در محل سالن اجتماعات ساختمان اداری این مکان برگزار شد. در ادامه بازدید کنندگان با حضور در سالن تولید پوشاک از وضعیت اشتغالزایی و معیشتی مهاجرین دیدار کردند و سپس با حضور در بین دیگر مهاجرین وضعیت سکونت آنان را به صورت میدانی بررسی کردند. لازم به ذکر است که در پایان این سفر یک روزه تعداد 320 سری لوازم کمکی منزل و کمک هزینه نقدی به خانوارهای جدیدالورود به این مکان اهدا گردید. ابوذر رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، مهمان شهر تربت جام.
و معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران گفت صهیونیست‌ها حتی نمی‌توانند خواب حمله به ایران را ببینند. علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با شبکه خبری المسیر یمن در پاسخ به سوالی در ارتباط با برخی از تهدیدهای مقامات رژیم صهیونیستی ضد جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد صهیونیست‌ها حتی خواب حمله به ایران را نمی‌توانند ببینند و اگر یک موقع هم خواب حمله به ایران را ببینند یقین بدانند که از آن خواب بیدار نخواهند شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما خواهد شد. عصرتان بخیر.
مره مگی؟
آه پدر جان، کدام طرف میریم؟
ما همه طرف مستقیم میرم، چوک گلا.
پدر جان، موتر است، بالا شو بیا.
بچه‌م، راه دور نشوه.
پدر جان، فرق نمی کند، بیا بالا شو، بیا بیا.
خیر ببینی بچم، خیر ببینی.
دختر گلم، تا میزدادگاه بعدی چقدر هسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینین.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی. خواهش بعد بخش.
آیا دین چیز غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
جدا افتاده
و زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. حامد کرزای رئیس جمهوری اسبق افغانستان از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به زلزله زدگان در جنوب شرق افغانستان قدردانی کرد. دفتر مطبوعاتی حامد کرزای اعلام کرد رئیس جمهوری اسبق افغانستان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از کمک‌های انسان دوستانه ایران به زلزله زدگان ولایت‌های خوست و پکتیکا قدردانی کرد. همچنین در این دیدار آخرین تحولات افغانستان و منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با خانواده های زلزله زده افغانستان ابراز همدردی شد. با دنبال زلزله مرگبار و مخرب در جنوب شرق افغانستان، کشورها و نهادهای کمک کننده به ویژه نهادهای مربوط به جمهوری اسلامی ایران در کنار کمک رسانی های معمول برای تقویت و بهبود روحیه کودکان بازمانده از زلزله، برخی برنامه های تفریحی و سرگرمی را براه انداختند. دعوت میکنم اظهارات همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید از جنوب شرق افغانستان.
بعد از آن که زمین لرزه در ولایت های پکتیکا و خوست در جنوب شرق افغانستان نزدیک به 3000 تن کشته و مجروح بر جا گذاشت و همچنان بیش از 10000 منازل مسکونی را تخریب کرد، تعدادی از مؤسسات کمک رسان از حکومت موقت طالبان و مؤسسات کمک رسان تقاضا نموده بود تا برای درمان روانی کسانی که منازلشان تخریب شدن و خودشان جان سالم بدر بودن و یا هم اعضای خانواده هایشان را از دست دادن دست به کار شدن و راه‌های درمان روانی آنها را جستجو نماید. بعد از پخش این گزارشات تعدادی از مؤسسات کمک رسان و کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران و افغانهای مقیم آن کشور دست به کار شدن و برنامه‌های تفریحی را برای کودکان در ولایت‌های پکتیکا و خوست براه انداختن. این برنامه ها شامل توزیع کتبی که دارای تصاویر رنگه و همچنان قصه ها برای کودکان هست، وسایل بازی های طفلانه هست و همچنان برنامه های دیگه آموزشی و تفریحی هست که میتونه این کودکانی که در حالت سردرگمی به سر میبرن اونها را خوش نگهداری بکنن و همچنان در تغییر ذهنیت آنها یک نقش مهم و اساسی را ایفا بکنه. راه اندازی همچون برنامه ها یک امر ضروری برای بازماندگان زمین لرزه در این ولایت ها می باشد و در صورتی که توجه بیشتری به این بخش صورت بگیره، هم از جانب حکومت موقت طالبان و هم از سوی مؤسسات کمک رسان، بدون شک در تجدید روحیه کسانی که از این زمین لرزه جان سالم بردن و نه اگر کودکان هستند یا بزرگسالان هستند، رول مهم در با نقش اساسی را ایفا میکنه.
اتباع افغانستانی فاقد مدارک معتبر که در طرح شناسایی اخیر برگه بازشماری آبی رنگ دریافت کرده اند می توانند جهت اخذ برگه سبز به دفاتر کفالت و اشتغال اتباعی خارجی مراجعه کنند. این مرحله از 12 سرطان آغاز شده و تا 31 سرطان سال جاری ادامه دارد و برگه سبزی که به آنها داده می شود تا پایان میزان سال جاری اعتبار دارد. در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران در این زمینه آمده است، یکی از اعضای خانواده به همراه اصل رسیدهای بازشماری یا آبی رنگ و کارت آبربانک می تواند جهت اخذ برگه‌های سبز همه خانوار به دفاتر کفالت مربوطه مراجعه نماید. قبل از مراجعه به دفتر کفالت هم لازم است یکی از اعضای خانوار با همراه داشتن اصل برگه رسید بازشماری همه خانوار برای اخذ نوبت به دفتری که برگه بازشماری در آن صادر شده مراجعه نماید. خب
خب اطلاعاتی بود در رابطه با طرح شناسایی اخیر اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر در جمهوری اسلامی ایران که اکثریت قریب به اتفاق این افراد را مهاجرین افغانستانی تشکیل می‌دهند. سید مجید میرحمدی معاون وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران پیشتر در گفتگو با شبکه یک و شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت با پایان یافتن این طرح مراحل بعدی آن یعنی بررسی پرونده‌ها و تصمیم گیری و تعیین تکلیف افرادی که در آن شرکت کرده اند آغاز می شود.
با اجرای طرح سرشماری ما 2,300,000 نفر اتباع غیر مجاز رو داشتیم که به دفاتر مربوطه مراجعه کردند و ثبت نام کردند و اطلاعات اونها داره تکمیل می شه. 1,700,000 نفر هم اتباع مجاز هستند. تا اینجا میشه 4,000,000 نفر. برآوردهای ما این است که نزدیک بین 300,000 تا 500,000 نفر مراجعه‌ای نکرد. افرادی که در این طرح مراجعه کردند تا پایان مهر ماه دارای اقامت موقت، یعنی هیچ گونه نگرانی ندارن، ولو ورودشون به کشور ما غیر قانون بوده ولی با مراجعه و ثبت نام و دریافت این برگه اقامت موقت دیگه نگرانی ندارن و اقامتشون قانونی نیست تا پایان مهر ماه. در این مدت ما وضعیت یکایک اینها رو داریم بررسی میکنیم و بررسی خواهیم کرد. مبتنی بر سوابق اینها و نیازمندی های کشور ما در واقع تعیین تکلیف میکنیم. بخشی رو حتما به اونها اقامت های طولانی مدت تری رو خواهیم داد. بخش هایی رو هم بهشون اعلام خواهیم کرد که کشور رو ترد کنند. ما یک سری شاخص هایی رو مشخصا معلوم کردیم. یک این که اولا هیچ گونه سوابق مجرمانه ای رو نداشته باشه. دو این که دارای تفکرات ضد تقریبی نباشه، چون امام عظیم الشان یکی از سیاست ها و راهبردهای مهمشون در جهان اسلام و مقام معظم رهبری تقریب مذاهب، هر گونه اختلاف افکنی در این زمینه قابل قبول نیست. بنابراین این هم یکی از شاخصه‌های مهم ماست. موضوع دیگه سرمایه گذاران هست. کسانی که توانمندی سرمایه گذاری در کشور دارند، اینها اقامت‌های طولانی مدتی به آنها داده خواهد شد. حتی میتونه اقامتشون تا 5 سال و قابل تمدید باشه. نخبگان و برجستگان علمی میتوانند از این شرایط برخوردار باشند. دستگاه‌های مسئول در کشور مشغول شناسایی این بخش‌ها هستند. اسامی آنها را در حال تهیه کردن هستند. بخشایی رو به ما اعلام کردن. به اضافه نیازمندی های حرفه‌ای کشور، حتی کارگران ساده ای که کشور به اونها نیاز داره، اینها هم ما استقبال میکنیم و برگه های اقامتی صادر.
اظهارات سید مجید میر احمدی معاون وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران را میشنیدید. وزیر داخله ایران هم گفت اتباع خارجی که اطلاعاتشان را در سامانه مربوط به اتباع خارجی ثبت کردند از خدمات بانکی و بیمه برخوردار خواهند شد، ولی کسانی که اطلاعات خود را ثبت نکردند حضورشان در ایران غیر قانونی است و باید به کشورهایشان بازگردند. احمد وحیدی تی نشستی درباره ساماندهی اتباع خارجی گفت طرح شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی از مدت‌ها قبل شروع شد و 2,300,000 نفر نیز ثبت نام کردند. وی با بیان اینکه بعضی از اتباع خارجی برای ثبت نام مراجعه نکردند تصریح کرد کسانی که ثبت نام نکردند حضورشان از این به بعد غیر قانونی است و با آنها برخورد خواهد شد. وزیر کشور ایران ادامه داد ضمن تعامل خوبی که با همسایگان داریم برای ساماندهی و خدمات رسانی بهتر به آنها نیاز است حتما مشخصات خود را ثبت کنند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی گفت بیش از 70% پترول مصرفی افغانستان از گذرگاه‌های مرزی ایران وارد می‌شود که بخش عمده این واردات از گذرگاه دوقارون اسلام قلعه انجام می‌شود. میراجان سلیمان خیل اظهار داشت در حال حاضر به صورت تخمینی مصرف روزانه پترول در افغانستان 2500 تن است که از این میزان حدود 70% فقط از مرز اسلام قلعه دوقارون وارد می‌شود. دارد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی هرات و خراسان رضوی گفت مصرف روزانه دیزل در افغانستان نیز 3500 تن است که در حال حاضر با کمبود روزانه 2500 تنی این فراورده سوختی در افغانستان مواجه هستیم. سلیمان خیل افزود در حال حاضر حدود 700 تا 1000 تن دیزل وارد افغانستان می شود که بخش عمده آن از مرز اسلام قلعه صورت می گیرد. رئیس اداره ترانزیت راهداری و حمل و نقل جاده خراسان رضوی نیز گفت از ماه دلو سال گذشته ترانزیت دیزل به افغانستان از مسیر ایران از سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون 16.8 هزار تن دیزل از مرز دوقارون به افغانستان ترانزیت شده است. مرتضی مجردی افزود مطابق اظهار ناوگان باری و شرکت‌های حمل و نقل به راهداری تا سه ماه بهار امسال 92.5 هزار تن پترول، 36.5 هزار تن دیزل، 4 هزار تن هیدروکربن و 15 هزار تن گاز مایع از مرز دوقارون به افغانستان صادر شده است. آیین نکوداشت شاعر نامدار خراسانی زنده یاد استاد محمد قهرمان و پاسداشت گویش‌های خراسانی پیشتر با حضور شاعران و پژوهشگران این حوزه در محل زادگاه وی در شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی برگزار شد. بهمن سباغزاده شاعر و دبیر آیین نکوداشت استاد محمد قهرمان در گفتگو با همکارم حسین زاده در محل برگزاری این مراسم با اشاره به استقبال گسترده از این نکوداشت گفت استاد محمد قهرمان از شاعران و پژوهشگران ادبی بنام خراسان در دهه‌های اخیر بود که غزل‌های او در سبک هندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
چند سال این مراسم در تربت حیدریه برگزار میشه به یاد استاد محمد قهرمان در زادروز ایشون و در زادگاه ایشون. ایشون در روستای امیرآباد در 7 کیلومتری جنوب تربت حیدریه در سال 1308 به دنیا آمدند و از همون کودکی علاقمند به گویش بودند و یادداشت برداری میکردن از گویش، یادداشت‌ها رو نگه می‌داشتن و در شعرهای محلی این اصطلاحات تخصصی گویشی رو به کار می‌بردن. چند سالیه که شاعران خراسان در این روز عزیز گرد هم میان، معمولاً یه عصر روز دهم تیر رو میهمانانی دعوت میکردیم و دور هم جمع میشدیم، اما کم کم تعداد دوستانی که داوطلب حضور در این مراسم بودن زیاد شد و یک روز دیگه کفایت نمیکرد. این اولین سالیه که این جشنواره در دو روز برگزار میشه. در خدمت دوستان بودیم، شعرخوانی داشتن، حدود 50 شاعر رو ما دعوت کردیم از این حوزه مشترک گویش‌های خراسانی که سبزوار و نیشابور و تربت حیدریه و تربت جام و هرات و بیرجند و بجنورد و همه اینها رو در بر میگیره و اجراهای موسیقی هم باز انتخاب شده بر اساس گویش و از اشعار استاد محمد قهرمان.
جناب آقای سباغزاده، در این مراسم وقتی دیدم که شاعر هراتی داشت از گویش محلی هرات شعر می‌خون با این گویش داشت اجرا می‌کرد، چقدر مورد استقبال قرار گرفت، نشان می‌داد که چقدر این پیوندها به هم نزدیکه و فقط یک مرز جغرافیایی اهالی اون بر خراسان از این طرف خراسان جدا کرده، از این ظرفیت‌هایی که وجود داره که میشه این گویش‌ها و این مفاخر مشترک، این زبان مشترک ما رو بیشتر به دور هم گرد بیاره، بیشتر توضیح بدن برای شنونده‌های ما.
بله، من هر وقت اینجور برنامه‌هایی پیش میاد و شعر گویشی خونده میشه، واقعا هر بار که یک شاعری از یه جای این خراسان بزرگ دهان باز میکنه و شعر میخونه واقعا متعجب میشم. هر زبان برای خودش دنیاییه، هر گویش برای خودش دنیایی، رنگ و بوی خودش رو داره. اون اصطلاحات مشترک رو وقتی آدم میشنوه انگار که یه خیشاوندی رو مثلا بعد سالها دیده، و چقدر شما مثلا خیشاوندتون رو توی غربت ببینین خوشحال میشه. همین طور وقتی یک کلمه‌ای که در تربت حیدری استعمال میشه رو از زبان یک شاعر هراتی میشنوی، همون حس داره، همونقدر خوشحال میشی. و شاعران دیگه‌ای که در جمع حضور داشتند و شعرخوانی‌هاشون رو شنیدیم و لذت بردیم.
شنوندگان گرامی، با پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره بعضی قصه ها را ما می نویسیم بعضی قصه ها هم ما را می نویسن
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره داستان های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری
این داستان بانوی زیبای من قسمت چهارم نویسنده طیبه سفری دوستان عزیز در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که یاسر به آمریت پلیس مراجعه میکنه و میگه که همسر دومش همیرا گم شده پلیس شروع به تحقیق در این زمینه میکنه و از یاسر میخواید همه چیز زندگی خودش با همیرا را تعریف کنه یاسر از نحوه آشناییش با همیرا میگه همسر اول یاسر طاهره از این ازدواج خیلی خفه است پلیس با او هم گپ میزنه اما هیچ خبری از همیرا نمیشه حدس پلیسی است که همیرا به قتل رسیده اما هیچ مدرکی که نشان بده خانهشان دزد آمده یا درگیری اتفاق افتاده نیست بعد از تحقیقات گسترده و همچنین پرسوپالی که از همسایه ها انجام میشه یکی از همسایه ها اعتراف میکنه دیده که یاسر نیمه های شب یک بوجی کلان در موترش گذاشته و از خانه خارج شده این اعتراف باعث میشه پلیس بیشتر به یاسر مزنون شوه و باز هم از او بخواه به آمریت پلیس بیاید حال با ما همراه باشید با آخرین قسمت این داستان
گوش کن یاسر خان ما همه چیز می دانیم بهتر است که اعتراف کنی
نه شما هیچ چیز نمی دانن نمی دانین این زن چه قسمی روزگار مرا سیاه کرد نمی دانین چه قسمی مرا تباه کرد
چرا همسرت به قتل رساندی؟ همسایه می گفتن که مدام جنجال داشتین
عامر صاحب همیرا رقم مار بود مار یک مار خوشخط و خال ماری که فقط از دور زیباست اما وقتی با او نزدیک شوی تو را می بله نش می زنن
ادامه بتن
چی بگویم؟ هر روز با من جنجال داشت سر هر چیزی بهانه‌گیری خودش شروع میکرد زندگی خوب من است. من گرفتم بود.
کی خانه رو بنام من میکنی؟
لا حول ولا بان خانه برسم عزیزم، یک پیاله چای بخورم، حداقل یک پیاله چای بیاری بر من، اون وقت باز یک فکر میکنم.
نه نمیشه این قسمی، دیروز گفتی که این خانه از تو.
خب آلیام میگم این خانه از تو.
نه عزیزم این قسمی نمیشه.
چرا؟
زبانی فایده نداره، باید خانه رو بنام من بزنی.
همایرا جان من نه از سر کار آمدیم، مانده استم بان شو همراه هم گپ میزنیم. خب
نکنه که پیش او افریته بودی ها؟ او پارت کرده ها؟ او یادت داده؟
میدونی باور کن چند روز میشه من تایره رو ندیدم، اولادای خود ندیدم. اصلا خبر داری؟
هیچ برام مهم نیست، صدقه سرم که ندیدی. بین ما و اونا باید یک نفر انتخاب کنی. مگه من خواستگار کم داشتم؟ همه گی دوست داشتن که با ما ازدواج کنن، من چی کم دارم اون وقت ها؟ باز من چی کردم؟ من دیوانه آمدم با یک مردی ازدواج کردم که زن داره، اولاد داره،
پیسه داره، موتر لوکسام برات خریده، خانهشام رقم قصر است. اینا رو خوب چرا نمیبینی؟ اینا رو چرا نمیگی خوب؟
من نمیدونم یاسر، باید خط تایره رو بتی. من نمیتونم دیگه تحملش کنم، بس هست.
همیرا همیرا او با تو چی کار داره؟ چی کار داره؟
مثل که یادت رفته دفعه پیش با ما چی کرد. باز میگی با ما چی کار داره؟ این چی سوال است که پرسان میکنی؟
دفعه پیش که خودت او بیچاره رو لط کردی که او گارش کردی. بیچاره چی کرد؟ چی کرد خب؟
نه بیچاره بیچاره نکو، بیچاره مستم که خود اسیر تو کردم.
گوش کن عزیزم، بعد از این خواستی جایی بری بگو من خودم میبرمت. آخه چرا قسمی از خانه بیرون میبری ها؟ کلگه پشت سر ما گپ میزنن میگن این مرد غیرت نداره. چرا با این سر وضع؟
من رقم زنای دیگه نیستم، همون اولام که مرا دیدی اینم این قسم بودم، همین رقم مرا انتخاب کردی.
بسیار خوب عزیزم، بسیار خوب. بله همین رقم تو را دیدم انتخاب کردم، اما تنهایی جایی نرو. خب
خوش دارم که تنهایی جایی برم، با کسی چی قرار؟
لا حول ولا، بر خودت میگم، بر امنیت خودت میگم. فکر میکنی کجا زندگی میکنی؟ باقی زنا میبینی که برقه دارن، او وقتی قسمی در سرک را میری، قسمی در سرک میبرایی، کنگی تو را سیل میکنه، باز مرا لعنت میکنن. چرا از خدا نمیترسی؟
حق مرا بته، من میخوایم برم، اینجا جای من نیست، میخوایم برم سویدن پیش خوارم.
چی؟
بله
حقت بتم؟
بله.
سویدن میری؟
بله.
مگه جنازه از خانه برای بیرون؟
آله میبینیم، یک روز که آمدی خانه دیدی من است، تو مو وقت میفهمی.
هیچ کار نباید بکنی، بی اجازه من هیچ کاره.
خیر باشه.
بسیار خوب، میشنویم ادامش.
مدام تهدید میکد آمر صاحب که منو ترک میکنه، به محضی که خانه میامدم جنگ شروع میشد، مانده شده بودم دیگه، نمیمان به تایره اولاده سر بزنم ازشان خبر بگیرم.
ای دروغو، تو که میگفتی عاشقانه زندگی میکدم.
آمر صاحب زندگی عاشقانه ما همو یک ماه اول آرسی ما بود، و مایرا چون مقبول بود توقع داشت هر کاری برش انجام بدم. باز قدر غرورم داشت که دیگرانه هیچ نمیدید، حساب نمیکرد. زندگی من سراسر استرس و استراب شده بود، هر روز خانه میرفتم میگفتم امیال است که مایرا خانه نباشه و رفته باشه.
خب چرا به قرف رساندیش؟
میشه یک گلاس آب برم بتن؟ گلونم خوش شده.
برای شب بیار. بالاخره اعتراف کرد، وقتی گپ می زد دستایش می لرزید، معلوم بود پشیمان است. گپایش با قبل خیلی فرق کرده بود. نمی دانستم باز هم حقیقت میگه یا یکی خودش توجیه میکنه و ای گپا رو می زنه.
تشکر آمرسه.
خب یاسر خان بگو که جنازه عمیرا کجاست؟ با جنازه چه کردی؟
یک جای بیرون شهر است، فکر نمیکردم کسی مرا دیده باشه.
چی شد که تصمیم گرفتی همسرت به قتل برسونی؟
عامر صاحب من تصمیم نداشتم او رو بکشم، قدر مرا خونجگر کرد، امرای من جنگ کرد. خب چی بگم، تلش دادم سرش خورد به میز، از پشت کلش خون آمد، میخواستم برسانم شفاخانه، ما دیدم جای در جای مرده، نفس نمیکشید.
راست شو، از چه خاطر به قتل رساندیش؟
گفتم که نمیخواستم بکشم، مانده شده بودم دیگه. یک روز خوش در زندگی ما نداشتیم عمر صاحب، یک بند جنگ، هر روز دعوا، قالمقال. بعد از مدت ها رفتم پیش تایره، اما او هم از وقتی که با امیرا عروسی کرده بودم با ما بد شده بود. با او هم جنگ کردم. با اعصاب خراب رفتم خانه که
همیرا
نه عزیزم همیرا بازم رایم گپ میزیم آینه یاسر آمد خانه آما خودم بعدم بر تلفن میکنم با من خدا فعلا.
همیرا
چی گپ هست؟ چرا خواه صدایت قیل میکنی؟
چرا صدایت میکنم؟ جواب نمیتی حداقل بگو آنه
چی میخوایی؟ ایرو بگو.
یک تابلت سردرد از خیرت به من بتی که حالم بسیار خراب است. رفتم خانه اولادا رو ببینم تایره کتم جنگ کرد.
چی؟ صبر کن ببینم کجا رفته بودی؟
رفته بودم اولادا رو ببینم. چطور؟
اولادا یا تایره؟
لا
دلت بر زن تنگ شده بودا؟ تو که قدر تایره جانت دوست داشتی بر چی که زن گرفتی؟ اصلا بد کدی که زن گرفتی؟
برات میگم جنگ کردیم با هم میفهمی گپ من یا نی؟
بی چشم و روی
یعنی چی؟
بدون اجازه من رفتی او خانه دیگه تو؟ کم پیسه برشان خرج میکنی؟ باز میخزی دیدنشان هم میری؟
اونا اولادایی هستن. دلشان بر من تنگ شده و پدرشان هستن به من وابسته بودن.
وای خدا دانت بسته کو. یاد رفته چی قراری با هم مانده بودیم؟ نگفتم حق نداری پایت اونجا بانی؟
حوله برام حالی یک تابلیت به من بته.
تابلیت به من بته زار ما رو بخوری بیش طرف پست.
یعنی چی؟
فکر کردی که من با این زیبایی آمدم خانه تو که تو بخزی بری پیش زن دیگه؟ تو خواه اگه او رو میخواستی چرا امرای من ازدواج کردی؟ او زن افریتا آمده اینجا مویای مرا کش کرده گلدان من شکستانده هرچی از دانش برمده با من گفته مرا لد کرده سیاه و کبودم کرده باز تو خیستی رفتی پیشه.
بس که همه ای را حوصله تا ندارم دیگه. از وقت با تو عروسی کردیم یک آب خوش از گرونم پایین نرفته. هر روز جنگ هر روز دعوا مانده شدیم دیگه.
سر ما بالا نبر.
مانده شدیم دیگه.
بله این در پست که مانده شدی. مانده شدی برو خانه تایره جانت. برو گم شو از خانه ما بیرون. خواستگارای ما کم نبودن. هر کدامشون برام میمردن. ما آمدم به امرای یک مرد زندار عروسی کردم. اشتباه کردم. جک زدم. بد کردم. چقدر من احمق بودم ای خدا.
وای خدا یک مرد میترکه. بس کو دیگه.
اولاد داره
گفتم. بس کو دیگه. خواهش میکنم بس کو. خیلی سعی کردم خودم رو کنترل کنم. اما همیرا نمیمونه مرسی. شروع کرد بدوا کردن. دوز زدن. هرچی در دانش برابر میشد به من گفت. با سیلی دروش زدم. بدتر کرد. چیغ میکشید. تلش کردم. امو شد که کلش به جای خود. باور کنه نمیخواستم بکشمش.
خب جنازهش کجاست؟
خب صبر کردم شو شو جنازهش رو در بوجی انداختم. خیلی ترسیده بودم. گفتم هوا تاریک شوه یک کار کنم بهتر است. اون وقت بود که جا به جا کردم.
بعدم جنازه رو در موتر انداختی ها؟
بله در موتر انداختم بردم بیرون شهر در یک بیابانه. خب زمین کندم و روشم خاک انداختم.
چرا آماده آمریت رو گفتی زنیم گم شده؟
خب مرسم میدانستم بالاخره خانادش از پوشش میگردن. خوارش به زودی از سویدن میخواست بیه. از همین خاطر پیش دستی کردم و گفتم این رقمی.
بله و یک قسمی هم برای ما تعریف کردی چی شده که اگر بخوایم به کسی شک کنیم اون نفر هم زن اول تایره باشه.
خامر صاحب تایرام هرچی ددانش برابر شد به من گفت. پیشتر احترام میمانم و حاله قسمی خوب از شر اردوشان خلاص میشدم. باور کنم یک روز خوش در زندگی نداشتم. هر روز جنگ هر روز دعوا. اعصابم بالکل خراب شده بود. اعصابم ضعیف شده بود.
بخی بریم باید محل جنازه رو نشان بدی.
محل جنازه دفنش کرده مامر صاحب.
دفن کرده باشی جنازه باید بره پزشکی قانونی. خانوادهشون باید خبر شون.
یک تماس بگی با پدر و مادر همیرا خودشان برسانن.
من نمیخواستم بکشمش مامر صاحب. فقط تلش دادم گفتم به خدا کلش خورده. یک نکتیزی
فعلا باید جنازه رو ببینیم. دازمایش ها معلوم میشه. زیبایی خوشبختی را تضمین نمی کند. او چیزی که آدم ها را ماندگار می کند خوبی و خلق و خوی نیکوست. با هم به محل دفن جنازه رفتیم و همیرا را از زیر خاک کشیدیم بیرون. جنازهش بوی گرفته بود. در نگاه یاسر اما هیچ احساسی دیده نمی شد.
امیدوار هستیم از برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم حضورتان شد لذت برده باشید و رضایت خاطر شما عزیزان فراهم آمده باشد. دعوت می‌کنیم شنونده برنامه ترنم باران باشید.